مرمت کنه. به هر حال اینا هویت مردم هست، شناسنامه مردم هست و اینا کمک میکنه که ما رو وصل بکنه به درخت تاریخ، به ریشه های تاریخ و به هر حال ما رو پایدار بکنه، اونم توی زمانه ای که جهانی شدن هست و فرهنگا به هر حال توی این زمینه به هر حال لازمه که خودشون رو حفظ کنن و کار خیلی خیلی سختیه. اینا آثار و نشانه هست. منتها همونطور که فرمودید در واقع این توسعه معنایی باعث شده که ما میراث فرهنگی رو فقط اینا تنها ندونیم.
بله.
یعنی بحث میراث ناملموس الان خیلی مهم شده.
بله.
سنت ها، آداب ها، رسوم، آیین ها و همه مواردی که به هر حال جنبه ناملموس هست و به هر حال اینا حفظ باید بشه، چون اگر اونا وجود نداشته باشه مسلما اینا هم معنا نداره. به جز این مورد میدونید که موضوع یک پارچگی توی حوزه میراث فرهنگی خیلی مهم شده. به همین خاطر بحث منظرها یا چشم‌اندازهای فرهنگی که نه فقط در واقع ساختمون‌ها بلکه ممکنه به هر حال کشاورزی، محیط‌های طبیعی، میراث طبیعی، میراث ناملموس و تمام به هر حال رفتارها و کردارهای بشر در تعامل با طبیعت و شکل بده، اینا رو با هم دیگه در واقع گفتن اینا در واقع موضوع میراث فرهنگیه.
بله.
و یا توی شهرها موضوع منظر تاریخی شهری در واقع مهم شده که
بله.
مردم متوجه بشن همه آداب و رفتار ناملموس ملموس و همه برها شقه های میراث فرهنگی اینا با هم مهم هستن. به غیر از این میدونید که جنبه های دیگه هم پیدا کرده، مثل برحال حافظی بشری، میراث مستند و مکتوب، میراث طبیعی، همه اینا نگاه بشر بوده که در یک زمان اینا رو از هم جدا میدیده، ولی امروز به نظرش میرسه باید یک نگاه منسجم و یک پارچه داشت باشه. بنابراین خیلی دامنه حوزه میراث فرهنگی که در واقع شناسنامه و هویت مردمان و یک کشور مثل کشور بزرگی مثل ایران رو در واقع داره نشون میده، همه اینا رو شامل میشه.
بله. زمینی که از توضیحاتون متشکرم آقای دکتر طالبیان، به این پرسش هم میخواستم پاسخ بفرمایید که میراث ناملموس هم مثل میراث دیگری که ثبت میشه، حالا هم ثبت ملی هم ثبت جهانی، این محدودیت رو داره برای ثبت جهانیش؟ چون ما فکر میکنم بیش از یه ده هست که در حوزه ثبت میراثمون در دنیا با محدودیت مواجهیم، نه ما، همه کشورها، یعنی بس. یه جورایی مثلا باید معرفی کنیم در نوبت قرار بگیرن، مثلا در 12 سال قبل یا 14 سال قبل اینجوری نبود، اما بیش از یه ده هست که همچین اتفاقی افتاده. میخوام میگم به حوزه میراث فرهنگی، میراث ناملموس هم همین در واقع ویژگی رو دارن که بایستی
بله،
منتظر ثبتش بشیم.
بله، همیشه شروع یک کنوانسیون، ببین دو تا کنوانسیون داریم که الان خیلی مهمه و کار سخته. یک کنوانسیون 1972 که میراث فرهنگی و طبیعی که میدونید الان 23 اثر مهم از کشورمون در این فهرست قرار گرفته. البته میدونید که ما جز اولینا بودیم که به این کنوانسیون ها پیوستیم.
بله.
و دقیقا اون اوائل خیلی سخت نبود، مثلا در حد دو صفحه شما می نوشی راجع به تخت جمشید قبول می شد. سه تا اثر تو همون 1358 در فهرست بحث آثار جهانی قرار می گیره. بعد تو اون سالها اینقدر سختگیری نمی کردن سالهای اولیه. خب ما متاسفانه این جنگ تحمیلی بود و بعد به هر حال ما تقریبا بعدش هم که دیگه بازسازی بعد از جنگ بود، در حدود 24 سال اصلا ما دیگه توجه به این داستان نداشتیم. منتها بلافاصله بعد از 24 سال الان این با توجه به اینکه سهمیه ما محدود بود اوائل به 2% در سال، با این وجود از هر دو سهمیه تلاش کردیم استفاده بکنیم، الان ما به 23 اثر رسیدیم.
بله.
ولی الان در واقع شده یک اثر، محدود شده به یک اثر توی حوزه میراث ملموس یا همون طبیعی و تاریخ. خب این هر سال سخت میشه. البته خب میدونید که یونسکو هم به دلیل اینکه به هر حال امریکا بیشترین بودجهشو میداد و تو چند سال گذشته به هر حال کنار کشید، در نتیجه کشورهای مختلف دارن با شهریه و پرداخت سهمیه اعضا در سال اینجا تامین میشه. به همین خاطر خیلی در شرایط سختی هستن، اینا مجبورن برای رسیدگی اینا این محدوده رو کم کنن. الان مثلا از امسال حدود 30 تا پرونده بیشتر نمیپذیرن که مطرح کنن.
بله.
یعنی مطرح کردن تو کمیته 30 تا. توی حوزه میراث ناملموس هم همین روال پیش رفته. از سال 2003 که میراث ناملموس شروع شد، همون یکی دو سال اول شما هر چند تا تعداد میتونستید انجام بدید قبول میکردن. خب اولش خود این که کنوانسیون آدم بفهمه چجوری پرونده رو بنویسه بفرسته ارزیابی کنه کار سخته. ما هم یه تعدادی در واقع دادیم، ولی بعدش الان سهمیه ملی هر دو سال یا دو سالی تقریبا یک بار ما میتونیم یه سهمیه ملی بفرستیم.
درسته.
الان حدود 13 تا اثر در فهرست میراث ناملموس رو داریم که یکی از بهتریناش موضوع نوروزه که میدونید 12 تا کشور بهش پیوسته و میدونید که هر جا موضوع هر کدوم از کشورها موضوع نوروز رو میگیرن یعنی خاستگاه ایرانی داشته. خب این خیلی خیلی به لحاظ دیپلماتیک فرهنگی مهمه. ما تنها چیزی که گذاشتن به دلیل اینکه میراث ناملموس مثل میراث ملموس تاریخی طبیعی رقابتی نیست. مثلا اونجا من وقتی که میگم میدان نقشجان باید بگم این میدان در جهان منحصره و جایی وجود نداره باید ثابت کنم.
درسته.
یا وقتی میگم قنات ایرانی باید این قنات ایرانی بابت کل قنات های جهان بگم اوله.
بله.
یا وقتی میگم بازار تبریز باید بگم این ویژگی های بازار تبریزه که این در کل جهان در واقع منحصر کرده.
مثل فناوری به ایده باز میمونه که مثلا یکی فناوری رو ایجاد میکنه اما محدود نمیشه به این که فقط من ازش استفاده کنم، همه میتونن استفاده کنن اما اون برندش مال منه.
کاملا درسته. ولی توی موضوع میراث ناملموس اصلا این کنوانسیونش میگه رقابتی نیست.
درسته.
میگه ارزش‌های بشری در هر جا ممکنه یک آداب و سنت یا یک میراث ناملموس از یک کشوری خواستگاش مثلا هندوستان باشه.
بله.
ولی کشورهای سریلانکا و جای مختلف ازش بهره گرفته باشن.
درسته.
ولی ریشه هندی داشته باشه.
بله.
میگه اون کشورها هم میتونن این ثبت کنن برای اینکه حفظ بشه. بله. برای اینکه موضوعش بشریته. بله. بنابراین رقابت وجود نداره و میدونید میراث ناملموس در واقع یک جریان سیاله مثل نوروز.
بله بله.
نوروز این مال اونجا خواستگاش ایرانه.
درسته.
ولی تو کشورهای منطقه وجود داره و الان هم نسلای سوم چهارم تو کشورهای حتی امریکا و اروپا برها نوروز رو جشن میگیرن.
بله.
بنابراین میخوام عرض کنم خدمتون رقابتی نیست و به همین خاطر گفتن که اگر پرونده‌های مشترکی شما داشته باشید اون سهمیه نداره.
بله.
و به همین خاطر ما این وجود داره. ولی خب البته میدونی پرونده‌های مشترک هم کار بسیار بسیار سختیه برای اینکه شما باید بشین با این کشورها رفت آمد کنی به بیان هزینه‌ها رو بپردازی تا بتونیم به هر حال کار مشترک رو انجام بدیم.
انشالله. آقای دکتر طالبیان چقدر اینها تونسته اثر بذاره در جذب گردشگر؟ میدونم به تنهایی عامل مؤثر نیست برای جذب گردشگر اما چقدر تونسته اثر بذاره؟
من برای اینکه شما بدونید ما یک گروهی رو دعوت کرده بودیم برای اینکه برای سایت‌های مختلف یک کارگاه در ارتباط با توسعه گردشگری داشته باشیم از منظر میراث فرهنگی.
بله.
چند نفر از سطح دنیا آدمای بین‌المللی که این کاره بودن اومدن. جالب اولین سوالی که کردن گفتن شما چند تا اثر در فهرست جهانی دارید.
بله.
و ما به محض اینکه گفتیم 23 اثر که من فکر میکنم اگر این در واقع 24 سال روش بود حتما کمتر از ایتالیا و چین که در صدر جدول هم بیش از 50 اثر دارن حتما این کشور نبود برای اینکه ما آثار فراوان طبیعی و تاریخی داریم که البته باید خوب مدیریت کنیم و در فهرست قرار بگیره. به محض اینکه ما گفتیم که برها 23 اثر داریم که یکیش مثلا 11 تا قنات تاریخیه.
بله.
که ما در قالب یک اثر معرفی کرد که یکی از این مثلا قنات ها مثلا حدود 82 کیلومتره.
بله.
یا مثلا خیلی خیلی ویژگی های خاص یا 9 تا باغ تاریخی و پرونده های زنجیری که ما داریم جز این آثار هستن. بنابراین وقتی گفتیم 23 اثر گفت خب شما خیلی از مسیر گردشگری رو جلو شما هستید. برای این که مردم دنیا به ویژه گردشگران جهانی اول نگاه میکنن چه اثری رو جهان پذیرفته و میخوان برن اونجا رو ببینن. و این مهم نیست. مثلا این که اگر که در کرمانشاه یک اثر ما ثبت کردیم به نام بیستون، مرد گردشگران جهانی برای بیستون میرن برای گردش، ولی یادمون باشه کل کرمانشاه رو میرن میبینن.
بله.
یعنی یک نقطه مقصدی شما درست میکنی که بتونن اینجا گردشگرا در واقع برن بازدید کنن.
بله.
خب این نشون میده یکی از فاکتورهای مهم همینه، گرچه به قول شما این تنها نیست، زیرساخت مهمه، روابط جهانی مهمه، دیپلماسی مهمه، ولی این یکی از فاکتورهای مهم.
خیلی ازتون ممنونم آقای دکتر طالبیان، معاون محترم میراث سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری، براتون آرزوی موفقیت میکنم.
متشکرم از شما.
خواهش میکنم، خدا حافظتون باشه. شما
اقتصاد، سیاست و اجتماع، علم و فناوری، فرهنگ و هنر در صبح و گفتگو. صبح و گفتگو،
کاری از رادیو گفتگو.
خب قرار بود خدمت آقای دکتر اسلامی وزیر راه و شهرسازی باشیم، ایشون الان کرمانشاه تشریف دارن و در سفر بازگشت از کرمانشاه هستن برای افتتاح طرح‌های تو این زمینه. متأسفانه امکان برقراری ارتباط با ایشون برقرار نشد. نمیدونم خبرهای میرسه که تو به دولت هست، به حال امکان برقراری ارتباط با ایشون میسر نشد. در کنار گفتگوهایی که تقدیمتون کردیم، الان آقای دکتر سید احسان قاضی‌زاده عضو محترم کمیسیون فرهنگی مجلس روی خط ارتباطیمون هستن، در باید دستاوردهای فرهنگی با ایشون گفتگو میکنیم. آقای دکتر قاضی‌زاده، خدمت جناب عالی سلام و صبح بخیر میگم، خیلی خوش آمدید به رادیو گفتگو.
سلام علیکم، صبح شما بخیر، در خدمتتون.
خواهش میکنم آقای دکتر قاضی‌زاده، شاید از موضوع فرهنگ بخوایم صحبت بکنیم، اینقدر دامنش وسیع باشه که نتونیم حوزه خاصی رو مد نظر قرار بدیم، اما اگه بخوایم به طور مشخص و به طور خاص بگیم ما در کدام حوزه فرهنگی تونستیم اثرگذار باشیم، هم در داخل و هم خارج از مرزها، مهمترین و در واقع میشه گفت اثرگذارترین موضوع فرهنگی که انقلاب روی اون تمرکز کرده چی بوده در چند دهه گذشته؟
من ضمن عرض تبریک 40مین سال پیروزی انقلاب به شما و همه شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو خدمتتون عرض کنم، دستاوردهای فرهنگی 40 ساله انقلاب دستاوردهای کمی نبوده. خب شاید یکی از مهمترین دستاوردها در حوزه کتاب و حوزه چاپ و نشر که ما الان نمایشگاه کتاب تهران، در واقع بزرگترین نمایشگاه کتاب در خاورمیانه است، چه به لحاظ میزان استقبال چه به لحاظ حجم تولید کتاب در کشورمون.
بله.
و چه به میزان این که ما یک نمایشگاه بین المللی شاخص رو در منطقه داریم برگزار میکنیم که حتی در ایام نمایشگاه کتاب تهران در واقع شاهد استقبال خارجی گسترده از این نمایشگاه هم هست. در حوزه سینما اگر بخوایم بهش اشاره بکنیم، خب ما پیش از انقلاب صرفاً شاهد یک سری آثار نازل فیلم فارسی بودیم در کشورمون، شاید در کل فیلم‌های شاخصی که پیش از انقلاب بشه ازش یاد کرد تعداد بسیار اندکی بتونیم نام ببریم. اما خب سینمای ایران در طول 40 سالگی انقلاب مظهر تبلور فرهنگی و نشان دادن چهره متفاوتی از سینمای جدیدی به دنیا بوده که در اون بر مسائل خشونت‌آمیز و بر مسائل بدون مسائل غیر اخلاقی که متداول بسیاری از فیلم‌های غربی است، در واقع در با اینکه در سینمای ایران وجود نداره، مظهر انسانیت، ارتباطات انسانی و مفاهیم انسانی است. و اینکه خب در جوایز جهانی و اینکه در دو دوره در جایزه اسکار هم صاحب عناوین جدی شدن، نشون دهنده که سینمای ما یک سینمای جهانی شده، یک سینمای خدمتون عرض کنم منطقه‌ای و حتی درون کشوری هم نیست.
بله،
من این رو به عنوان یکی از شاخص‌های جدی باید ازش یاد بکنیم. در حوزه‌های دیگر هم به همین صورت، یعنی شما در حوزه مبانی، حالا چه حوزه فرهنگی، چه در حوزه شعر و ادب، چه در حوزه تولید شاعران جوانی که ما امروز شاعران جدیدی در عرصه کشور ایفای نقش میکنن که آثار اونها ترجمه میشه و در جاهای دیگه منتشر میشه، در عرصه هنرهای تجسمی من این رو خدمتتون عرض بکنم، شاید هیچ جای عنوان نشده اما شما حتی در میزان گالری ها و نمایشگاه آثار هنر تجسمی که ما در تهران و یا در شهرهای بزرگمون داریم، این از نصاب بسیاری از کشورهای دیگه بالاتر. این نشون دهنده توجه علاقمندان به حوزه هنرهای تجسمی، به کارهای حوزه نقاشی، گرافیک و حوزه تصویرگری، حوزه صنایع دستی، حوزه خدمتتون عرض بکنم کارهای شاخصی که الان بر عرصه سنگ و چوب و فلز میشه در کشور ما، این برجستگی ها برجستگی های کم نظیر و بی نظیری هست. در حوزه موسیقی هم با این که خیلی ها فکر میکردن شاید عرصه موسیقی در این 40 ساله دچار در واقع کم فروغی بشه، اما حوزه موسیقی در کشور ما همچنان پرفروغ بوده و هست. بله. و شما هم کارهای جدید، هم چه خوانندگان و نوازندگان جدیدی در عرصه کشور ما بروز و ظهور پیدا کردن.
بله.
و شما یک نکته ویژه‌ای که دقت درش کرده باشید، ما چه در عرصه کارگردانان سینما، چه در عرصه موسیقی، چه در عرصه شعر، چه در عرصه هنرهای تجسمی، در عرصه نشر و تألیف و داستان نویسی، ما شاهد رویش های بسیار زیادی از فرزندان انقلاب هستیم.
بله.
از هنرمندانی که بعد از پیروزی انقلاب متولد شدن و شما در همین جشنواره فیلم فجر امسال من حداقل 6-7 کارگردان جوان در سینمای ایران میشناسم که فیلم هاشون در بخش مسابقه هست و این نسل نوعی که امروز وارد شده در فضای انقلاب بزرگ شده، در واقع قطعا آثار و برکاتش در سالهای بعد هم بیشتر و بیشتر خواهد شد.
بله، خیلی ازتون ممنونم آقای دکتر عزیزاده. اگر ناگفته‌ای باقی مونده که فکر میکنید لازمه بشه اشاره بکنید خوشحال میشیم.
سلامت باشید ان شاء الله، در خدمتتون هستم.
براتون آرزوی موفقیت میکنم.
موفق باشید.
خداحافظ.
پد روی پیراهنم چه مانده به جز پرچمم از تنم، من از سمت ماه و پلنگ آمدم، من از پرچمی با سرنگ آمدم، من آینده روشن آرشم، مهارم نکن شعله آتشم، درخشید خورشید بر شانم، من آماده خلق افسانه هم. من از نسل دلهای بارانیم، من اهل رفاقت به آسانیم، پر از کوچه های چراغانیم، تو اهل کجایی؟ من ایرانیم. اعتبار و غرورم وطن، شعارم وطن، شعورم وطن. عشق از همین پرچم آغاز شد و دروازه های جهان باز شد. به عشق خود جنون میرسد ریشم، به جز آشتی نیست اندیشم. در اندیشم رد پاییز نیست، سرانجام بازی غم‌انگیز نیست. من از نسل دلهای بارانیم، من اهل رفاقت به آسانیم، پر از کوچه های چراغانیم. تو اهل کجایی؟ من ایرانیم. نسل دلهای بارانیم، من اهل رفاقت به آسانیم، پر از کوچه های چراغانیم. تو اهل کجایی؟ من ایرانیم. من ایرانیم.
بله، من ایرانیم و به ایرانی بودن خودم افتخار میکنم. به پایان برنامه صبح گفتگوی امروز چهارشنبه 17 بهمن ماه و آخرین صبح گفتگوی این هفته به پایانش داریم نزدیک میشیم. از اینکه طول هفته با ما همراه بودید خیلی ازتون ممنونم. قبل از خداحافظی اشاره بکنم که امشب در برنامه سودای سیمرغ ویژه برنامه 37 جشنواره فیلم فجر که از محل برگزاری یا برپای جشنواره تقدیم شما میشه، 3 فیلم مورد تجزیه و تحلیل و بررسی قرار خواهد گرفت. فیلم 23 نفر، فیلم پالتو شطوری و فیلم متری 6.5. این 3 فیلم رو با حضور کارشناسان، دست‌اندرکاران حوزه سینما، منتقدین و سازندگان فیلم ها بررسی خواهیم کرد در رادیو گفتگو و در برنامه سودای سیمرغ ساعت 20 تا 21 امشب چهارشنبه 17 بهمن. خیلی ممنونم از همراهیتون و به اتفاق همه همکارانم ضمن آرزوی ساعات و اوقاتی خوش ازتون خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
صبح شما هموطنان عزیزم به خیر باشه انشالله. خسته نباشید عرض میکنم خدمت همکاران خوبم در برنامه صبح و گفتگو و سپاسگزارم از اینکه شما هموطنان عزیز و ارجمند همراه ما هستید.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهری است رسانه‌ای. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه‌ای یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه‌ای.
عزیزان همراه، خیلی متشکریم از اینکه شنونده شبکه رادیویی گفتگو هستید روی موج اف ام. ردیف 103 ممیز 5